سؤالی ما مطرح شد. شدید این مدیر کلا؟ خب کی؟ چی اومد به ذهنه های مبارک؟ از هانه مبارکه؟ تناقضه رو چطور حل کنیم؟ ها؟ گفتم همه رو گفتم بهتون. تناقضه چطور حل میشه آی صادقی؟ تناقضه اول بهم بگو تناقض رو ببینم.
از طبیعت عام برخواست بود. حالا گفتیم شاید فرمودن که همه جا قرینه برزبور قرینه مقدم. حالا چه عام اثر باشه یا چه خاص.
خب
بعد حالا اینجا این تعارض شما هست که ما وقت نکردیم.
چی بود تعارضه؟ چرا وقت نکردی؟ بگو شما. بگو سه های مقدم تکمیل کن. شروع که های مقدم تناقضه رو بگو. ذوالقرنینه رو بر قرینه مقدم. خب دیگه خب الان تناقض در کلامش کجا؟ در کلام های قبلا کجا گفتن؟ بخون عبارت شو. قبلا کجا گفتن؟ قرینه خواسته معین هم نباشه خب قرینه که بر ذو القرین درسته. عبارت بخون. این کجا گفته اینو؟ خب اون عبارت دوم چیه پس که اینو رد کجا این عبارت رو رد کرده؟ میخوام دو عبارت رو برام اول در بیاری تناقض برام واضح بشه. بخون شما عبارت دوم رو. دقت کرد پس شما پیدا کردی آج آقا؟ پیدا کردی؟ به این دو عبارت رو من میخوام بهم نشون بدی. دو عبارت رو قشنگ اول بهم نشون بدی. چی هن دو عبارت؟ عبارتی که در اول عام و خاص گفتن و عبارتی که در وسط عام و خاص گفتن. یک عبارت گفت که عام و خاص خیلی جا هم گفت از باب از هر بر ظاهر مقدم میشه. یک جا فرمودن نه عام و خاص از باب قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه حتی اگر قرینه از هر بر ذوالقرینه نباشه. ما الان گفتیم این تناقض رو چطور حل کنیم؟ دو سه عبارت از جلد دوم هم بهتون نشون دادیم، عبارت جمع عرفی ذیل باب تعارض، چون عام و خاص از مسائل باب تعارض هم هست. حاج آقا چیکار کنیم الان؟ آخری یا اولی یا؟ بله تقدم خاص بر عام، الان ما میخواییم بچه تقدم رو پیدا کنیم. چرا قرینه بر ذو القرینه مقدمه حتی اگه ظهورش از عقب باشه؟
اون بحث
چرا؟ چرا؟ دلیل باید بیاریم. چرا؟ ما تابع ظهوریم، بالاخره تابع چی هستیم؟ معنی ایشون کلی در دنبال اصلا ما چرا مصادیق و ظهور رو بحث میکنیم؟ اصلا عام و خاص چرا اینجا اومده؟ چرا؟ از باب چی؟ نه از باب که بحث قرینه. قرینه رو چطور به ظهور وصل کنیم و الا گیر میکنیم. اگه ببی حاج آقا مشکلاتی ایجاد میشه اگر من گفتم آقای مظفر اینجا دنبال قرینه است نه دنبال ظهور، اشکالی که پیش میاد خیلی اشکال در واقع مهمیه، به این که آقا پس شما عام و خاص رو چرا آوردی ذیل بابه چی؟ ظهور. رابطه قرینه به ظهور چیه؟ اینا رو من از شما میخوام. آیا این که قرینه بر ذو القرینه مقدم می شود از باب ظهوره یا از باب دیگری؟ اگر گفتیم ربطی به ظهور ندارد، اولا این که باید ببینیم عقلای حلش کنیم. پس چه کارش کنیم؟ عقلا با ظهور کار می کنند. قرینه چه خصوصیتی داره؟ آیا چیز غیر ظهوره؟ یعنی ما یه در واقع ملازمات عقلیه داریم، یه ظهور داریم، یه چیز سوم هم داریم. بالاخره ما یا ظهور داریم یا عقل، یعنی یا دلیلمون لفظیه یا لبیه. ما ایشون مگه نه تقسیم کرد گفت ادله ما لا یا لبیه هم یا لفظیه، لفظ هم که با ظهور کار میکنه. پس چطور قرینه و ذوالقرینه؟ قبول، قرینه بر ذوالقرینه مقدم هست، ربطی به ظهور نداره یا از باب ظهوره؟ اگر از باب ظهوره ایشون میگه که نه، حتی اگر ظهور ذوالقرینه اقوای از عبارت رو باید حل کنیم. اینو قشنگ این سوالا رو سیستم بحثمون، چون شما ببین حاج آقا نمیتونی خود قائل بشی مگر اینکه بگی عام و خاص یه دلیل اصلا کلا لبیه. خب پس چرا آوردی جزء مصادیق ظهور؟ تقسیم بندی آقای مظفر حواستون باشه. آقای مظفر چطور تقسیم بندی کرد؟ گفت من یه کبریات دارم یه صغریات، اینا مصادیق ظهورن، از ظهور و حجه تو جلد دو بحث میکنیم حجج. اینجا ما از مصادیق ظهور صيغه و افعال، صيغه لا تفعل، مفهوم مطلق مقید، عام و خاص، اینا همه از باب ظهوره. این قرینه و ذوالقرینه آی مظفر رو که ایشون اینجا دقت فرمودید بحث میکنه، که البته اینجا یک نکته دقیقتری هم داره که اون نکته دقیقتر رو هیچ کسی از دوستان نگفت. معلومه کلمات دقیق مطالعه نکردی. حکومت رو چیه؟ بگو برای بیرم حکومت رو چی؟ حکومت چی؟ و همین رو برام حل کن. حکومت چیه قضیهش؟ حکومت خب میدونم مثل تخصیصه، چه ربطی به تخصیص داره؟ نه میدونم تخصیص که حکومت نیست.
نه فرقش اینه که ما آمون تو حکومت آمون از ذهن میرسونه، ولی تو تخصیص آمون
روش از ذهن میرسونه. الان خب ما با تخصیص کار میکنیم، چیکار حکومت داریم؟ عام و خاص تخصیص نیست؟ چرا نیست؟
دیگه
یعنی کل این جلد یک شو نفی میکنه؟ میدونم نه میدونم بالاخره پس تخصیص نیست و این کل این فصل یعنی زیر سوال میره. خب میدونم تطبیقش آقای سید بزرگوار شما باید با چی حلش کنی؟ من چهار تا عبارت بهتون نشون دادم گفتم برید روش فکر کنید حل کنید. حکومتی که اونجا سر نزاع شیخ انصاری آورده جناب آقای مظفر قضیهش چیه؟ که یه دعواییه که آیا حکومت یا وروده که همینجا هم شما خوندینش گفت ما به این بحث رسیدگی نمی کنیم بذاریمش برا بعد ولی ایشون اونجا مطرحش کرده. ببینیم اون بحث حکومت ها آیه خانی هستی با ما یا نه آیه ابراهیمی ها حاج آقا دوستا باید اینا رو قشنگ الان شما چی میگید؟ پشیمون شدی؟ باید تأمل کنید اینجا چطور بحث رو از ظهور ببریم؟ این قرینه و ذوالقرینه ربطش با ظهور چیه؟ شاه کلید و روز اول بهتون دادم باور کنید الان نگیم شاه کلید امام کلید اینا رو همه رو ما براتون گفتیم به اندازه کافی گوش دادی ولی کرده گوشت خاموشه. چه کار کرده؟ برق زیاد خود چکار کنیم؟ قرینه میاد خب بالاخره ظهور یا ظهور نیست با ظهور حلش کن برام.
ظهور
چطور مال اراده استعمالیه؟ پس اراده جدی رو یعنی از غیر ظهور میفهمی؟ به یه حاج آقا یه حرفی نزن که بعد ما هیچ کاری هم نمیتونیم برات بکنیم. یا سید روح الله اقلا دوره دهه فجر بود. بفرمایید خب جمع کنید. نه میدونم به یه حاج آقا قرینه رو از ظهور بیرون نکنید خراب میشه کارها. ما غیر ظهور چیزی نداریم. ببینید اول من میخوام فکرتون رو از همون ابتدا درست ببینید. علم و اصول دو چیز بیشتر نیست، یا لبیه یا لفظیه، ثالثی نداره. شما قرینه رو نمیتونید در ببینید تخصیص. چرا ما سر تقسیم علم و اصول خیلی بحث میکنیم؟ چرا یه همه میگیم مهم؟ چرا آقایون اصولی کلی بحث کردن که آقا علم و اصول چطور تقسیم کنیم؟ ها همه دعوا دارن، همه نزاع دارن. آیه اصفهانی یه حرف زده، آخوند یه حرف زده، شیخ یه حرف زده، نمیدونم امام یه حرف. چرا یه همه دعوا میکنن؟ چون چارچوب علم و اصول خیلی مهمه. این چارچوب علم و اصول باید چارچوب علم و اصول یا لبیه یا لفظیه. قرینه شما از ظهور خطش کردی یعنی باید بره لبی بشه ها. پس من این قرینه رو باید توی سیستم ظهور معلومات ظهورم رو باید یه ردیف کنم. معلومات ظهور چی هن؟ معلومات ظهور آی مقدم معلومات ظهور رو باید الان بشینی ردیف کنی برا خودت. چی یاد گرفتی؟ از اول باب بعد امروز میرید این کار رو میکنید ها. ظهور رو چی یاد گرفتی؟ یه اصول لفظیه داریم، یه اساس ظهور داریم، مراد متکلم چی، دلالت، تابر، همه این بحثا رو برا خودتون ردیف کنید تا بعد ببینید قرینه جایگاهش در بحث ظهور کجاست و آقای مظفر داره اشاره به چه نکته ای میکنه که متاسفانه یه جا هم این نکته خوب خودشو که از آقای ناینی هم گرفته تو سیستم خودش اینجا که نتونسته چون اونجا هم آقایون ناقص گفتن. اینا حرفای یه نزاعی بین شیخ و آخوند در واقع ریشه نزاع هم به اینجا برمیگرده. من الان نمیخوام اونا رو بگم ولی شما این اولیات رو این یعنی ابتداییات رو برای ما بگید بدونم فکر کردید جمع‌بندی کردید تا ما بشیریم بعد الان اگر مجال شد اون نزاع اصلی بین شیخ و آخوند رو براتون بگیم که همینجا خوندیم نزاع اصلی بین شیخ و آخوند سر همینه، بچه تقدیم خاص بر عامه، که من چرا خاص و بر عام؟ این نزاع اونجاست هم، ولی اینجا آقای مظفر اینا رو همه رو هم گفته. میرید امروز فکر میکنید؟ خیلی خوب، الان این پس بماند برای فردا. آه؟ خب چرا؟ خب چرا؟ یعنی بالاخره قرینه غیر اساس. بابا نزاع‌ها یادتونه؟ براتون گفتم دعوای بین شیخ و آخوند سر همینه که ظهور ملاکه یا عدم القرینه، اینا از اونجا ریشه میگیرن. عبارت نزاع بین اساس و ظهور، اصل مادر، یادتونه اصل مادر؟ بعد خود جناب آقای مظفر اینجا چکار کرد؟ گفت من ولی نه با روال آخوند. الان یه نکته ای داشت اینا رو، خب خیلی براتون در مورد ظهور ما نکته گفتیم، حرف زدیم، اینا رو الان باید همه ردیف پشت سر هم بشه. روی الان شما یکم فکر کردی یه جمله اومد تو ذهن که ما اونجا گفتیم اساس و ظهور وقتی قرین حجته که قرینه، این جمله درسته درست نیست؟ خیلی خوب، پس این رو یه تأمل بیشتری بکنید، ما بحث رو میذاریم ادامهشو برای فردا. خیلی خوب، پس ما چیزی گیرمون نیومد آی صادقه، امروز دیگه عیدی از ما نفاید. خیلی خوب، الان اون بحث قبلیمونو ما ادامه بدیم، ذهنها رو الان فایل قرینه رو ببندیدش، بیاید تو فایل فرق بین تحصیل و نصر. خب ما دیگه عبارت بخوریم، فرق بین تحصیل و نصب. یه سوالم بکنیم ببینیم، اول ما گفتیم که امر دو نظر شد، بعضیا گفتن نظر چی بود؟ دو نظر بگو آسید رو الله بگو. وجوب نصب یک نظر بود، جواز تحصیل خود به خود نصب هم جائزه. حالا اینکه این تو این دوران کدوم رو ترجیح بدیم بحث امروز ما. حالا چرا آقایون گفتن وجوب نصب؟ چی؟ بگو حاج آقا. چرا قائل به وجوب می شدن نسخ اون؟ احسن، که بعد قبیح می شد. بیان احکام بعد الحاجه به درد می خوره، تضییع مصالح عباده از حکیم سر، مگر این که بگیم نسخ. خب الان نسخ و تخصیص یه فرق دیگه هم داشتن حاج آقا، شما بگید یه فرق دیگه هم داشتن. خب حکم عوض میدونم یعنی هر دو حکم عوض میشه، ولی یه ریشه ای داره این جواب شما، ریشه شو بگو. نسخ بیان کننده چیه؟ خوب گفتی، ادامه شو بده حاج آقا، ادامه شو بده. آفرین، نسخ بیان حکم واقعی، تخصیص بیان حکم یعنی عام، چون بحث ما سر عام دیگه، لذا عام در واقع عمدش که تموم بشه در واقع یعنی موضوعش عوض شده، حکمی از بین، ولی در نفس نه، حکم از بین میره یعنی چون عمدش تموم میشه، حکم واقعی دیگه عمدش تموم میشه، این عمد تموم میشه. خیلی خوب، پس نه در نفس ما دنبال حکم واقعی هستیم، ولی تخصیص حکم ظاهری رو ور میداره. اینا فرقهایی که ما گفتیم. الان پس ما قائل به اون وجوبی ها رو جواب دادیم، گفتیم این که بگیم حمله بر نسخ واجبه این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ بگو حاج آقا چرا درست نیست؟ حمله بر این که بگیم نسخ واجبه، حمله بر نسخ واجبه رد کردی، چرا؟ بگو حاج آقا، بگو اشکالشون رو جواب دادید، اشکالشون قبح بود، اون بیان الاحکام بعد الحاجه بود، چی جواب دادید؟ مصالحی هست مثل مصلحت التدرج، مثل تقیه. پس ما وقتی که اون محال بودن رو چکار کردیم؟ حل کردیم. محال بودن که حل شد، امکان پیش میاد. امکان الان در امکان سوال اینه آیا نسخ رو ترجیح بدیم یا تخصیص. الان اگر قرینه ای بر نسخ یا قرینه ای بر تخصیص داشتیم خب عمل میکنیم، ولی اگر دلیل خارجی نداشتیم، ببینیم عند الدوران بین النسخ و التحقیق کدوم رو ترجیح بدیم. این شد سؤال ما. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم. خب می فرماید و اذا جاز ان یکون العام، اینجا رسیدیم دیگه، اذا جاز ان یکون العام واردا علی هذا النحو من بیان الحکم ظاهرا و صورتا، اگر جائز شد که عام به شکل بیان کننده یا حکم ظاهری باشه، یعنی عامی که در فضای تخصیص باشه، اگه جائز شد، چون دیگه ما اون محالیت رو، استحاله رو حل کردیم، وقتی استحاله حل شد، عام ما هم میتونه عام در مقام بیان حکم ظاهری باشه که بشه تخصیص، هم میتونه عام در مقام بیان حکم واقعی باشه که بشه نص. اگر عام ما اینجوری شد، فان ثبت ذلک کان الخاص مخصصا، اگر این ثابت شد، چی ثابت شد؟ عام ما در مقام بیان حکم ظاهریه، خاص ما میشه تخصیص. ای کان کاشفا عن الواقع مطلقا، تخصیص یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی رو میخوایم الان بیان کنیم. خیلی خوب. ولی و ان ثبت انه فی صدد بیان الحکم الواقعی، انه به عام میخوره، ولی اگه ثابت شد که عام ما، یعنی ان العام در صدد شارع در عام میخواد حکم واقعی رو بیان کنه، التابع للمصالح الواقعیه الثابت للاشیاء بعناوینها الاولیه فلا شک، اگر ما تونستیم ثابت کنیم عام ما در مقام بیان حکم واقعیه، شکی نیست که یتعین کون الخاص ناسخا له. پس اگر تونستیم ثابت کنیم عام در مقام بیان حکم ظاهریه، خاص میشه تخصیص. اگر ثابت کردیم عام ما در مقام بیان حکم واقعی، خاص ما میشه چی؟ نه. آره این خاصه. نه. اما لو دار الامر، اما اگه نفهمیدیم، یعنی آقا یا عام داشتیم وقت عملش هم رسیده بعد خاصی آمد، نمیدونیم، قرینه ای نیست که این عام در مقام بیان حکم واقعیه یا در مقام بیان حکم، چه کار کنیم؟ میشه دار الامر. و اما لو دار الامر بینهما اذ لم یقم دلیل على تعیین احدهما، اگه دلیلی بر تعیین هیچ کدوم نداشته باشیم، فایهما ارجح فی الحمل، کدوم رو رجحان بدیم؟ فنقول، جناب آقای مظفر میگه الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصیص. چرا؟ یه جمله، بله یه جمله داره. چرا ما تخصیص رو بر نسخ ترجیح میدیم؟ یه جمله میفرماید چون سیره شارع اینه. ما میبینیم وقتی که در سیره شارع نگاه بکنیم، میبینیم که اکثر تخصیص های ما اینجوری هست که اول عام اومده، بعد از چند سال یا بعد از وقت العمل خاص اومده. چون سیره شارع اینه، یعنی این میشه یه مرجحی، چون که حمله بر حکم واقعی یا حمله بر حکم واقعی عام دلیلی نداره، ما دلیلی نداره، اصالت العموم هم جاریه در هر دو. ما ترجیحی که بر رجحان تخصیص بر نسخ داره سیره، ما میدونیم شارع نسخ جزء موارد نادره، نسخ جزء موارد اکثرا. البته اینا اگر ما رفتیم تو خطابات قانونی خیلی قشنگ تر جا میفته. اگر ما اینو توضیح دادیم که شارع مقننه، وجود مقدس پیغمبر هم که مبلغه، تقنین رو درست یعنی ابلاغ میکنه، خب این در مقام تقنین و در مقام تبلیغ قانون، حالا خود تبلیغ قانون هم یه قواعدی داره که این اگر ما این شکلی وارد شدیم کما فعل امام، که امام اینجوری اختاره و توضیحات مفصلی داره که من نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام کدشو به شما بدم که یه فضای دیگری هم موجود هست، قطعا این بحثا خیلی راحت تر و بدون این همه کنکاش و اذیت شدن و که خیلی طور خیلی راحت. قاعده جالب و خیلی دقیقی داره بحث، الان بماند، الان انشاءالله یه وقتی اونها رو هم بتونیم بگید، ولی بدونید اونجاها فضای دیگری هست. ول وجه فی، اما چرا تخصیص رو ترجیح بدیم؟ ان اصالت العموم به ماهیه لا تثبت اکثر من ان ما یظهر من العام هو المراد الجدی للمتکلم. میفرماید اصالت العموم نه تخصیص رو ثابت میکنه نه نسخ. اصالت العموم به ما میگه که این عام مراد جدی متکلم است. تمام شد. چون ممکنه یک کسی بگه اصالت با اساس العموم نسخ ترجیح بدیم. آقای مظفر میخواد بگه نه، اصالت العموم فقط ثابت میکند، لا ثابت نمیکند بیش از این. یعنی چقدر چی رو ثابت میکند؟ این که اونی که ظهور دارد از عام مراد جدیه. ولا شک ان الحکم السوری الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد جدي للمتكلم. و همان گونه که حکم واقعی میتونه مراد جدی متکلم باشه، حکم ظاهری هم مراد جدی میتونه باشه. یعنی در واقع اصالت العموم به درد نسخ، چون اونایی که نسخ رو ترجیح میدن میگن چون اصالت العموم جاری میشه در عام، اصالت العموم یعنی یعنی حکم واقعی. آقای مظفر اولی شبهه رو جواب میده، میگه نه، پس این جواب یه شبهه است. اول شبهه رو بنویسید این جوابشه. اگر یه قائلی گفت که نسخ ترجیح دارد، چرا؟ چون اصالت العموم جاری ها؟ نه عام منفصله. آقا جواب میده آقای مظفر، میگه نه، نسخ جاریه چون اصالت العموم جاریه، چون اصالت العموم بیان مراد جدی میکنه، مراد جدی هم همیشه حکم واقعیه نه حکم ظاهری. این شبهه. جواب شبهه نه، همان گونه که حکم واقعی مراد جدیه، حکم ظاهری هم میتونه مراد جدی باشه. چون شما ما فضامون رو درست کردیم که بعضی وقتا شارع لمصلحتن حکم ظاهری میده و به خاطر این خب اگر شارع حکم ظاهریش به خاطر مصلحت بود، حکم ظاهری میتونه مراد جدی باشه یا نمیتونه؟ میتونه. بنابراین پله اول اینه که جریان اصالت العموم رجحانی ها حکم واقعی رو بر حکم ظاهری ترجیح نمیده. خیلی. پس این پله اول. چرا حکم ظاهری میتونه مراد جدی باشه؟ لأنه مقصود به تفهیم. نه نه، ببینید مراد ببینید، ما وقتی جمله رو میبینیم ظهور بیان کننده مراد جدی متکلمه، درسته؟ الان آیا ملازمه داره مراد جدی با حکم واقعی؟ مراد جدی نه 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 نه، لعجل المصلحت فعلا نمیخوام حکم واقعی بگم. ببین مراد همین رو میخوام بگم. آقای مظفر میگه اشتباه نکنید، مراد جدی ملازمه ای با حکم واقعی نداره. چون اگر گفتیم مراد حکم فقط حکم واقعی میتونه مراد جدی باشه، یعنی حکم ظاهری مراد استهزائیه، مراد مثلا علکیه، اینجور کنید. شارع اگر جایی مراد جدیش حکم ظاهریه، این لعجل مصلحتنه، چون قبلا گفتیم. پس بنابراین اصالت العموم هیچ به درد نسخیا نمیخوره. فالعام لیس ظاهرن الا، پس عام ظهور نداره مگه ظهورش در چیه؟ ان المراد الجدی هو العموم. عام میخواد بگه مراد جدی عمومه، سوا کان العموم حکما واقعیا او صوریا، چه این عموم ما حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری. این تا تموم شد. پس اصالت العموم به درد نسخیا نمیخوره. هنوز دورانه، هنوز. اما ان الحکم الواقعی فلا يقتضيه الظهور ابدا حتى يثبت باصاله العموم. میفرماید اما حکم واقعی، ظهور عام ملازمه ای با حکم واقعی نداره، ظهور عام ملازمه ای با حکم واقعی نداره تا اصاله العموم ثابتش کند. یه عبارت حتی رو معنی تا بگیرید، تا اصاله العموم آن را ثابت کند. چرا؟ لا سیما خصوصا ان من المعلوم من طريقه صاحب الشريعه هو بيان هو بيان بله ان المعلومه من طريقه صاحب الشريعه هو بيان العمومات مجردتون عن قرائن التخصیص. خصوصا سیره شارع این است که معمولا شارع عموماتی رو بیان میکنه، تخصیصاشون رو نمیگه. نه نه نه، من حیث لا یشعر اینا مقید. بله بله، اینا ما اینا همین قرینه همو حرفان که این آقایون لابدن از این که بیان یه سیره ای برای شارع درست کنن، و این سیره شارع در واقع همون سیره قانونی است. بله درسته، اینا همون قرائن رفتن به اون فضان. و بله، و یکشف المراد، و یکشف المراد الواقعی منها بدلیل منفصل. الان مجهول بخور، یکشف یعنی کشف می شود مراد واقعی از این عمومات با دلیل منفصل خاص. یعنی سیره شارع اینه، حتی اشتهر القول بانه ما من عام الا وقد خص. اینقدر این سیره معروفه که اصلا مشهور شد که هر عامی خاصی داره. پس بنابراین من رجحان میدم تخصیص رو بر نسخ به دلیل سیره شارع. اصالت العموم به درد نسخ میخوره؟ نه، اصالت العموم هم میگه من میگم عموم، من میگم عموم مراد جدیه، کار به حکم واقعی و حکم ظاهری نداره. و علیه فلا دلیل من اصالت العموم على ان الحکم واقعی. پس بنابراین اصالت العموم نمیتونه دلیل نسخی ها باشه بر اینکه حکم عام واقعیه، حتی نلتجئ الى الحمل على الناس، تا با تمسک به اصالت العموم بریم سمت نسخ. بل اراده الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج الى معونه بيان زائده اكثر من ظهور العام. بلکه بیان حکم واقعی از آن عام نیازمند یک بیان زائدی، دلیل دیگری غیر از ظهور عام. ظهور عام ساکته، ظهور عام میگه آقا من مراد جدی متکلمم، من عام، ولی ایها العام تو حکم واقعی هستی یا ظاهری؟ میگه من ساکتم، بیان زائد میخواد. اگر بیان زائد پیدا نکردیم ما یه مرجح برای تخصیص داریم. اون چیه مرجح ما؟ ولأجل هذا قلنا ان الحمل على التخصيص اقرب الى الصواب من الحمل على النسخ وان كان كل منهما ممكنا. اگر چهر کدوم؟ پس ما اول وجوب رو زدیم خراب کردیم، اول پله اول گفتیم ممکنه، هر دو ممکنه. بعد گفتیم اگه دلیل خارجی داشتیم که عام در مقام بیان حکم واقعی میشه نسخ، اگه دلیل خارجی داشتیم که عام در مقام بیان حکم ظاهری میشه چی؟ تخصیص. اگه نداشتیم دوران امر بین تخصیص و نسخ مرجحی برای تخصیص داریم، و او سیره که ما میخوایم بگیم این همو عبارت اخرایی در واقع خطابات قانونیه. بله آره آره، راه رو از حکم ظاهری، ولی نه از اصالت العموم، بلکه از یه سیره شارع. چون اصالت العموم، چون اون هووری ها میگن اصالت عموم به نفع ماست، آقای مظفر میگه نه اصالت عموم متساویه. بله خیلی خوب. از صورت الثالثه دیگه واضحه بقیه بحث. صورت سوم کدومه؟ اول خاص بیاد بعد عام. اونم یا خاص بیاد قبل وقت العمل یا بعد وقت العمل. یعنی اول خاص بیاد، یه چند سال مردم به خاص عمل میکردن بعد عام میومد. بعضی وقتا نه، خاص میومد قبل وقت العمل، عام میومد. اگر خب صورت اول قطعا چیه؟ تخصیصه. یعنی اگه خاص بیاد بعد عام بیاد و وقت عمل، مجال عمل برای خاص پیش، قطعا این چیه؟ تخصیصه. چرا؟ چون نسخ معنا نداره، چون قطعا نسخ باید کی باشه؟ بعد وقت عمل تا لغو بشه. این یه صورت. و اما صورت بعدی، خاص میاد عمل بش میشه بعد عام میاد. در اینجا جناب آقای مظفر میگه اولا اون اشکال قبح اینجا اصلا وجود نداره. چرا؟ چون که خاص هنوز وقت عملش نرسیده، ولی مردم عمل کردن و بیان قانون قبل وقت العمل اشکال نداره. درسته یا نه؟ ایگه. و او اشکال اصلا پیش نمیاد. دوم عمل میکنه دیگه. باشه. میخواییم بگیم اگر حتی یک کسی بگه خاص وقت عملش حتما بعد عامه مثلا. یعنی او اشکال پیش نمیاد. میگه اتفاقا اینجا زودتره. آه دیگه. نه اونم مشکل نداره، اونم بعضی وقتا اینجوری الان در مقنن انسانی که واضحه، چون بعضی وقتا مقنن انسانی اینجوریه، یه اول یه قانون جزئی تصویب میکنه، بعد در عمل ببینه این قانون جزئیه. یه عامی اگه تصویب کنه در جاهایی که این افرادی که جزء این قانون جزئی نیستن باید تکلیفشون مشخص بشه. لذا خیلی وقتا پیش میاد اول تبصره رو ثابت میکنن، بعد میبینن این تبصره ناقصه یا هم بالا سرش میذارن. این هیچ چی؟ باشه بالاخره موضوع بالاخره خاص همه افراد رو خونه میگیره، یه عده رو میگیره، همیشه خاص یه عده رو میگیره، همیشه خاص چی رو میگیره؟ یه عده رو میگیره. اما در مورد شارع هم شارع باز هم به همون مصلحت و در واقع تدرج میگه من مصلحت دیدم برای عمل اول خاص رو بگم، مردم برای خاص آماده ترن، بعد یه عده از خاص میفتن بیرون. درسته یا نه؟ میخوام اون یه عده رو مثلا زودتر جذب کنم. کلی از این مصالح معونش سهله حاج آقا، سخت نیست، خفیف المعونه است، یعنی توضیح مطلب، چون قبحی اول نداره، هیچ قبحی نداره. حالا میخوایم بگیم قبح نداره، میخوایم بگیم نه میخوایم بگیم قبح نداره، قطعا قبح نداره. چرا این کارو میکنه؟ دلایلش خیلی زیاده. اما بخونیم از سوره، نه مشکل نه، از سوره الثالثه، چون عام بیان حکم ظاهریه. از سوره الثالثه اذا كان معلومه التاريخ مع تقدم الخاص فهذه ايضا على صورتين، دو صورت داره. یک ايرد العام قبل وقت العمل بالخاص، خاص میاد زود عام هم میاد، فلا ينبغي الاشكال في كون الخاص مخصصا، قطعا این تخصیصه. صورت بعدی رو بخونیم. دو ايرد العام بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس، قطعا اینجا دیگه وجوب نسخ، شبهه وجوب نسخ نداریم. چرا؟ من جهت قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه، چون اینجا تأخیر بیان از وقت حاجه صورت نگیره. لأنه من باب تقدیم البیان قبل وقت اتفاقا اینجا قبل وقت الحاجه بیان شده. یه قانونی رو زودتر گفتیم، چه اشکال داره؟ یه قانونی رو زودتر گفتیم، مثلا زودتر گفتیم مردم خمس بدن، چه اشکال داره؟ قبح نداره. ولا قبح فی اصلا، اگه بچه قبح دارید بعد بهم بگید، ولی اینجا آقای مظفر میگه قبح نداره. به حد وسط شو دقت کنید، چون قبح وجهش چی بود؟ تأخیر البیان. اینجا خود تأخیر صورت نگرفته، تأخیر البیان وقت الحاجه، تضییع مصالح عباد بود. خب تضییع نیست اینجا، چه تضییعیه؟
یعنی عبدی میاد
چرا مصلحت نداشته؟
اگه مفسده
داشتی کار لغو انجام میداده، اگه مفسده داشتی کار مباح بگو، نه بگو لغو که نداریم. نه مباح چه اشکال داره؟ آقا یه مدتی شاره میگه برید آقا مثلا واجبه مثلا آب بخورید، خوشی چه اشکال داره؟ مباح دیگه، واجب کردن یک مباح اشکال نداره. لانه من باب تقدیم مصالحش هم نه قبحشو بهم بگو لأنه من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجه ولا قبح فيه اصلا، تأمل کنید بعد من گوش میدم، ولی ببینید نه میخوام حد وسط رو دقت کنید بعد گوش میدم، خودم هم کلی این اشکالات تو ذهنم هست. و مع ذلك قیل بلزوم الحمل على الناس، ولی بعضیا الان پس آقا جون ببینید، اولا ما اگرم چنین چیزی داشته باشیم با اون بیان مرد ترجیح تخصیص بر نسخ، ما که قائل به نسخ قائل به تخصیص میشیم، یعنی اصلا نوبت به این بحثای قبح و اینا نمیرسه، اگرم برسه بحثای کلامی ان جوابم میدیم توضیح هم میدیم، اشکال نداره. ولی بعضی گفتن آقا این مورد رو باید حمله بر نسخ کنیم. حمله بر چرا حمله بر نسخ کنیم؟ همون استدلالشون میگن که ببینید ولعل نظر هذا القائل الى ان اصاله العموم جاریه، میگن چون اصاله العموم اصالت العموم در عام، در عام اصالت العموم ولا مانع منها الا احتمال ان يكون الخاص المتقدم مخصصا وقرينه على العام. تنها مانع جریان اصالت العموم ها در عام اینه که خاص ما قرینه بر عام باشه و عام رو از اصالت العموم بندازه که بشه تخصیص شما. ولی اگر ما اصالت العموم رو جاری کردیم قطعا نسخه. آقا چه ملازمه ای هست بین اصالت العموم و نسخ؟ اینا میگن، میگن اگر اصالت العموم رو جاری کردیم یعنی عام ما دست نمیخوره. عام ما که دست نخورد این عبارت اخرای چیه؟ نسخه. ببین در نسخ عام ما عمومش از بین اصلا. چرا آقایون اصالت العمومی ها میگن ما قائل به، ببین چه ملازمه ای هست بین اصالت العموم و نسخ؟ میگن اگر اصالت العموم رو جاری کردیم، هستی با ما یا نه؟ اگر اصالت العموم رو جاری کردیم یعنی عموم بدون هیچ لطمه ای باقی میمونه. عموم که باقی بمونه یعنی تخصیصی صورت، تخصیصی که صورت نگرفته یعنی چی صورت گرفته؟ نسخ. پس از جریان اصالت العموم ملازمه داره با نسخ. خوب دقت کنید، ظهور عمومو خراب بکنیم. اونا میگن دیگه عام میشه دیگه، اصالت العموم نیست. خب اصالت العموم نیست یعنی از چرا اصالت العموم نیست؟ نیست ظهور باشه باش. الان اینا هم تو فضای اراده است اراده جدی هم نیستن، حواستون باشه. اراده است همه اینا با اراده است اراده جدی جواب داده میشه. فعلا اینا تو فضاهای قدیمن، یعنی اینا رو تفکیک نکردن. میگن اصالت العموم، ببین حرفشون دو دو تا چهار تا اصالت العموم که خب الان اصالت العموم چطور خراب میشه؟ تنها با تخصیص، ولی تخصیصی نیست. چرا؟ ولا مانع منها یعنی اصالت العموم مانعی ندارد الا احتمال ان يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرینه. تنها احتمال، اونم احتماله وجود اون خاصه که اون خاص بیان کننده تخصیص اصالت العموم رو در عام خراب میکنه. ولكن ايضا يحتمل ان يكون منسوخا بالعام، ولی احتمال هست که اون خاص ما قرینه بر تخصیص نباشه، قرینه بر نسخ باشه. پس شد متساوی احتمالین. هر وقت احتمال ما متساوی طرفین باشه پس او اساس العموم سر جاش باقی میمونه. فلا یحرز انه من باب القرینه، پس قرینیت خاص احراز. چرا احراز نمیشه؟ چون دو احتمال هست، هم ممکنه خاص ما حاج آقا چی باشه؟ نسخ باشه، هم ممکنه. چون که دو احتمال شد دیگه اعتنایی به قرینه بودنش نمی کنیم، احراز نمیشه در واقع. اصالت العموم هم که جاریه چی ثابت میشه؟ ناسخ بودن آن نسبت به خاص. ولا شک ان الخاص المنفصل انما یقدم على العام، و شکی نیست که خاص وقتی بر عام مقدم میشه، لانه اقوى الحجتين، اقوى الحجتين و قرینه علی، چون که خاص ما هم حجت اقوایی هم قرینه است. درسته یا نه؟ خب و مع هذا الاحتمال، ولی وقتی احتمال نسخ و منسوخ شدن برا خاص بیان، لا یکون الخاص المنفصل اقوى في الظهور من العام، دیگه ظهورش اقوای از عام نخواهد بود. چرا؟ چون احتمال نسخ در خاص وجود داره. بنابراین ما آقایونی که قائل به نسخن در این صورت، در این در واقع فرض میگن چون اصالت العموم در عام جاریه، اصالت العموم رو چی خراب میکنه؟ تخصیص به واسطه خاص متقدم، ولی خاص متقدم متعین در تخصیص نیست. چرا؟ چون احتمال نسخ هم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال اومد دیگه تخصیص بودن و قرینه بودن خاص بر عام احراز نمیشه. آقای مظفر میگه من این استدلال قبول ندارم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد. خب میگن در عام که اساس عموم جاریه دیگه.
مثلا میتونید داره بکنید که قرینه چیزی وجود نداره بهتون بکاره، مثلا میگفتیم که رأیت و حالا
بله بله حقیقت رأی تا احتمال القرینیه اگه باشه
حجیت ما نمیتونه
جواب ما جواب تو قلتو
اینا اول از اون رو جاری کردن بعد اومدن روی قرینه بحث کردن.
پای خودمون یه مقداری ترکیب ها دقیق نبوده بین اصول لفظیه و بین نمیدونم حقیقت و مجاز و ظهور. و چرا من هی در ظهوره میذارمتون کار کنید که خطوط براتون مشخص بشه. آقا پس آقا فردا نه پس فردا 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 بشینید و این مطلب رو تحقیق کنید، این تناقض رو حل کنید که قرینیت ظهور ظهور نیست، اقوا ظهورنه. پس چطور میگه حتی اگه قرینه اضعف ظهورن باشه؟ این حرفا رو چطور ما بتونیم؟ برو امروز فکر کن روش، مباحثه کن، فردا برام بیا.
حالا این قوه شما میره
چی؟
این تأخیر بیان از احسان حاجت
چیه؟ قبیح نیست دیگه. ببینید تأخیر بیان از احسان حاجت چرا قبیح؟ از باب تضییع عمل هست. یعنی شما یه واجبی داشتی ولی من بهت نگفتم، گذاشتم یه 10 روز از مصلحت خبر نداشتم، ولی بیان زودتر خب این مسئله رو نداشت.
ایشون میگه اینجا این توهم نمیده
نه در تقدیم نه این چه تضییع مصلحت ایجاد شده؟ نه عام که حکم ظاهری، عام که حکم ظاهری
نه میخوام اول
خاص بیان حکم واقعیه. آقا جو یه کسی مثل این که شما مثلا فرض کن یه فامیلی داری نماینده مجلسه، قوانین رو زودتر بهت میگه.
چشم ترجفتش واقعیه، اما خواست که میاد اول قانون میذاره که آقا فقط این اشتخاص این کار انجام بده.
مبنای قانونی آقا، مبنای آقای چیز قانون نیست.
باش آزا اصلا هرچی من اشاره میام میگم آقا شما این 100 نفر این کار انجام بدید، خب سایه زمان مشخص خوش به واقعی نمید همه باید انجام بدن. بس که این داریتی فینوش رو نفس میکنم، حالا میام آقا همه باید انجام بدن با خوش به واقعی
همچون همه شامل. نه ببین همه شامل شون نبوده. ما در واقع میگیم لا تکرم النحاس.
بله
اکرم العلماء نیومده. درسته لا تکرم النحاس میاد، من یه مدتی نحوی ها را اکرام، بعد از یه هفته میگه باشه اون وقت حاجتش نیومده. نه مصلحت اکرام بقیه که یه هفته بعده. ببین حاج آقا، ببین خوب دقت کن، وقت حاجت عدم اکرام نحات
تو هم مصلحت
ها؟
حالا چش کار شما بگید آقا اکرام نحات
مشکل نداره. نه مشکل نداره،
زمانش بعدن میشه.
زمانش بعد. الان من زودتر بهتون گفتم به خاطر این که مثلا برا من عدم اکرام نحات مهمتر بوده تا اکرام بقی. برای اینکه ایجاد چی کنم؟ ایجاد زمینه کنم که کسی سراغ نحو مثلا میگم الان نره.
آزا میخوام بگم آزا
فلسفه نراجع آزا
مثلا میگم لا تو کرم الفلسفه یه کسی سراغ فلسفه نره.
آزا اینشون اونجا میگه مزار باید توهم نه، من میخوام بگم که هست. چرا؟ اول من میگم آقا اکرم نهاد دو هفته این حکم واقعی هم هست شما باید انجامش بدید. بعد که انجام میدن بعد از دو هفته یه مصلحت جدید میاد که کل علما رو باید احترام کنید. حکم اول نسخ میشه، یه حکم میدن.
میشه. لا تکرم النحات سر جاشه. یعنی همون وقت هم من نحوی ها رو نباید اکرام بکنم.
چرا برید آزا اکرم النحات بیاید آزا.
چرا اکرم النحات بگم؟
چرا نگم؟
اکرم النحات خود
بید آزا.
نه اگه
آزا این خواست این آن دیگه چرا دیگه؟ آزا
اکرم النحات اکرم العلماء خاص عامه؟ خاص عام نیست. باید بگم اکرم لا تکرم تا خاص عام بشه. ببین تخصیص یعنی کندن. اگر بگم اکرم النحات بگم اکرم العلماء این که تخصیص نیست، این تأکیده.
نه خب حکومت این چیز دیگه است رو خدا. او عبارت ها رو دقیق میخونی، سید داری عصبانی میکنی،
نمیخونی عبارت ها رو دقیق.
همین کاری کردم که حکومتش هم خوندیم.
نه این حکومت غیر اونه. این میخواد بگه دو تا اساس العموم دارم. این اساس العمومه، عموم با اساس العموم. چرا اساس العموم در خاص مقدمه بر اساس العموم در عامه؟ داره قرینیت رو توضیح میده، میگه قرینیت من از باب حکومت یا از باب وروده. اون این بحث بعدیه، تو اول اولی رو برام حل کن، اول تناقض رو حل کن تا اونو من برات توضیح بدم.
وقتی گفتیم حکومت دیگه ظهور عام از بین میره دیگه، اقوا ظهورا نداریم،
اقوا ظهورا نداریم،
اصلا ما ظهور اقوا ادعف یا ظهور داریم
گفته
اینجا گفتی که اقوا بودن ظهور خاص برام دیگه ملاک نیست
حلش کن اقواییتو
چون اصلا عام ظهور نداره دیگه
اقواییتو حل کن برام
نمیشه
قرینیتو برام حل کن
ظهور تشکیکی نیست به نظرم
خب برام حل کن این چیه حاج آقا اونو نوشتی اپا درستش کن برام ببین حاج آقا
حالا همین گفت دوباره کلیپ
باش
حاج آقا آدرس های جلد دو رو فقط اون جمع عرفی بود دیگه به غیر از اون که نبود
کل پمه رو به جواب داد اینا رو بهتون جواب داد یک شاخ کلیدی من بهتون دیدم اول خاص و عام یه شاخ کلید بهتون دادم همه با اون حل میشه فقط بعد با حکومت ورود باید درستش کنیم تکمیلشه که اول این پله تو پله اولو اول از پله اول نمیشه بپری ببین نمیشه بپری پله اول اول بهم بگو که اون پله واضح بشه برات که چرا آقایون نزاع کردن که حکومت یا وروده این قرینیت رو برگردوندن به حکومت و ورود الان فردا کلی که برام آقایون حرف زدن این سوالات رو میکنم همه رو گیر میندازم نمیشه اینو بس کار کن
آدرس ها رو بیا
بچه بیا نه یکی اول جمع عرفی اول جمع عرفی بس آدرس ها رو
اینجا یکی
اونو که بود درسته اینو قشنگ باید برام بخونی فمن ها باید توضیحش
بود علی نظر یا مدفعه که نیست
چرا دیگه نه نه بعد تأکید چرا دیگه نه نظرهای مظفره بعد میگه شیخ هم اینجوری گفته ماله نگفت که نظر من نظرش ولی گفته دیگه ما متعرض میشیم
میل کرد
اول اینو حل کن اینجا خود اون تو بحث تخصیص رو چی خوندن دیگه دوستان آقا خوندید اونم که خوندید درسته یا نه ها یه بحثی هم شما دارید در واقع بله نه نه بله همین ها رو شما قشنگ قشنگ چیز کنید برام تأمل بکنید در میاد از همینجا چرا متاسفانه اینجا های مظفر ایت که رو تو خراب کرده میخواد جمع کنید ولی خراب شد ببینید برید تعمل کنید آقا یکم فکر کنید یه همه